مقامات رسمی نویه خراسان جنجال و زن و زنی هنگام دعوت یک جوان به صف ارتش و زخمی شدن او را تصدیق کردند و گفتند که احوال جوان بهتر شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. خویشاوندان جوان میگویند با گذشت دو هفته از جنجال و زن و زنی، تویچیبک خدیروف 26 ساله از دهه بهارستان جماعت فخرآباد با مشکلی نفس میگیرد. حادثه روز 4 اپریل رخ داده است و هنگام پادبانی تویچیبک، افسران کمیسرات نظامی، کارمندان جماعت و نظیر منطقوی میلیسا جوان را هنگام نگاهبینی چاروای مردم پیدا کرده و خواستند که او را به زور به ارتش بفرستند، ولی کار رنگ دیگر گرفته است. با گفته همصحبتان رادیوی آزادی، مامورانی که به سراغ جوان آمده بودند او را برای مقاومت نشان دادن سخت لاتوکوب کردند. ویدیویی که در اختیار رادیوی آزادی است لحظه های از دعوا و زن و زنی را نشان میدهد. علی مردان خدیروف، عمک تویچیبک خدیروف، در صحبت به رادیوی آزادی گفت جیانش بعد از زن و زنی کم کم گپ میزند. او زیاد درباره این ماجرا صحبت نکرد. یک نفری نزدیک به خانواده خدیروف که از ذکر نامش خودداری کرد گفت که تویچیبک را برای سرکشی از خدمت لاتوکوب کرده با خویشاوندانش گفتند که به جای شکایت نبرند. دادستانی و کمیسریت نظامی ناحیه خراسان خبر را تصدیق و رد نکردند. ماجرای تویچیبک و ماموران دعوت به صف ارتش در تاجیکستان جنجال نادر نیست و روزهای اخیر ویدیو و گزارش های دیگری هم در شبکه های اجتماعی نشر شدند. نمونه دیگری که به مطبوعات و شبکه های اجتماعی راه یافت از ناحیه وخش است. کشمکش و زن و زنی در اینجا روز 13 اپریل صورت گرفته است. فتولو سالیوف، ساکن 29 ساله دهه ینگیاباد میگوید ماموران دعوت به صف ارتش در ناحیه وخش در آن روز به اجازه به خانه آنها وارد شده و برادر 21 ساله‌اش را به سربازی بردند. او گفت وقتی خواست برادرش را رها کند او را زدند. با آغاز موسم بهاری دعوت به صف ارتش تاجیکستان چنین شکایت‌ها زیادتر شدند. بعضی از جوانان شکایت میکنند که مقامات بدون پرسش و تحقیق که جوان در گذشته خدمت کرده است یا نه در کوچه داشته تلاش به کمیسریت حربی بردن را میکنند. فرقت سعید، ساکن 26 ساله ناحیه رودکی، از جوانهایی است که میگوید هرچند در ارتش خدمت کرده است ولی او را هم با زوراوری و دغلانه از جای کارش به کمیسریت نظامی بردند. او گفت روز 14 اپریل 3 نفر که خود را ماموران میلیسا معرفی کردند او را از فروشگاه در محله 82 دوشنبه با لاتوکوب و حقارت به کمیسریت حربی بردند و تنها پس از آن که دقیق نمودند خدمت کرده است رهایش نمودند.
ای امیر میتم قپیدم نو وجه فهمیدم که ابلوای اکا ابلوای بیو یعنی ما بیو مردک بود گپ زدیم کس حقارت گیری اکا بس گپ زدیم گفتم زدا گرفتم ور کردم.
نصرت الله محمدزاده، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید جوانی که ادعا دارد کارمندان میلیسا او را مجبوراً به کمیسریت نظامی بردند رسما به این نهاد مراجعه کند تا مساله را تحقیق کنند. فرقت سعیدوف سالهای 2012-2014 در قسم نظامی شهر خروق خدمت کرده است. برای همین در کمیسریت حربی پس از 10 دقیقه بازپرسی او را جواب دادند. فرقت سعیدوف میگوید او 7 سال قبل خدمت حربی را انجام داد و حالا نیز از خدمت کردن هراس ندارد، ولی این شب روز شیوه جلب جوانان به ارتش را دیده بیشتر نگران شده است. فرقت یگانه نفری نیست که از اصول جلب جوانان به صف ارتش اظهار نگرانی میکند. حقوق شناسان و نمایندگان برخی سازمانهای حامی حقوق بارها تاکید نمودند که از کوچه و خانه به ارتش بردن جوانان نقص حقوق آنهاست. یکی از سببهای سرپیچی جوانان از رفتن به ارتش بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان دانسته میشود. درباره خودکشی و معیوب شدن جوانان در قسمهای حربی گزارش میرسد، هرچند مقامات میگویند هر گونه قانون شکنی افسران و یا سربازان به پاسخ و یا تنبیه و جوابگری نمیماند. در تاجیکستان دعوت به خدمت ارتش سال 2 بار بهار و تیرماه صورت میگیرد و در هر دعوت هزارها جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب میشوند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بلاروس از جمله کشورهایی است که برای پیشگیری از گسترش کرونا ویروس کارانتین جاری نکرده است. با شهروندان شستن دست و پوشیدن نقاب طبی توصیه داده می شود، اما یگان چاره محدود کننده نیست. درس در مکتب ها دوباره آغاز شده، مسابقه جهانی فوتبال هم برگزار می شود و آمادگی ها به جشن غلبه ادامه دارد. این همه در حال است که بنا به اطلاع رسمی تا 22 اپریل در بلاروس 55 نفر از کرونا ویروس فوتیده، بیش از 6700 نفر سیرایت شدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. وزارت تندرستی بلاروس آمار نوی گرفتاران کرونا ویروس را در چند روز اخیر اعلان نکرد. شبهه و ناباوری ژورنالیستان و ساکنان عادی در این کشور به اطلاع رسمی در رابطه با ویروس هرچی بیشتر می شود. از آغاز سیرت بیماری کرونا ویروس وزارت تندرستی بلاروس در اعلان و نشر آمار و اطلاع مشکل داشت. در نشست خبری 14 اپریل الینا باگدان معاون وزیر تندرستی این کشور اعلان کرد که همه روزه از 340 تا 360 مورد گرفتاری با کووید 19 ثبت می شود و این رقم ها تغییر نمی یابند. او حد زده بود که چنین وضع تا 2-3 هفته دیگر ادامه خواهد کرد، ولی پس از یک روز آن در بلاروس 447 حالت نو و روز 16 اپریل 575 مورد گرفتاری با کرونا ویروس آشکار شد. بعدن بلاروس در این سمت از اوکراین پیش گذشت. اوکراین با وجود راه اندازی چاره‌های شدید برای پیشگیری از بیماری، از نگاه گرفتاری به کرونا ویروس در میان کشورهای شوروی سابق در جای دوم قرار داشت. بعد از این وزارت تندرستی بلاروس 3 روز عموماً آمار گرفتاران را نشر نکرد. تنها روز 20 اپریل وزارت با نشر آمار نو اقرار کرد که در 2 روز بیش از 500 نفر به بیماری کووید 19 سرایت شدند. اما زمانی که وزارت خاموشی اختیار کرده بود، پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو در مراسم ایدی پاک در مینسک شرکت کرد. این هم در حال است که روحانیان از ساکنان بلاروس خواهش کرده بودند در روزهای جشن به کلیسا نروند. لوکاشنکو در کلیسا تاکید کرد که تصمیم خود را درباره کرونا ویروس و بیکار کردن کارانتین درست می شمارد. رئیس جمهوری بلاروس همچنین به ساکنان از یک راه تبابت کرونا ویروس توسط نور آفتاب گفت و دعوت کرد که در خانه ننشینند و برای هواخوری به بیرون روند. زمانی که سیرت کرونا ویروس نو شروع شده بود، لوکاشنکو برای پیشگیری از ویروس به مردم توصیه داد که سری و خوراک نهاری و نصف روزی و شام بخورند و شستشو کنند و شراب نوشند. بعدن وقت شماره گرفتاران در کشور بیشتر شد، او اعلان کرد که در بلاروس کسی از کرونا ویروس نفوتیده است و نخواهد فوتید. پرزیدنت حتی نسبت به آنهایی هم که از سیرت کرونا ویروس میفوتیدند حرفهای ناخوشایند میگفت. هفته های اخیر در بلاروس درباره برخورد وزارت تندرستی با کرونا ویروس سر و صداها زیاد است. اکثریت به این فکرند که این نهاد یا آمار اصلی را پنهان می‌دارد یا مخصوص آن را به شکل دیگر پیشنهاد می‌کند تا آدمان را رهگم زناند. وزارت تندرستی بلاروس دستور داد از 16 اپریل بیماران پنئومانیا در خانه تبابت گیرند، ولی تعداد گرفتاران این بیماری ها هم گفتن نمی شود. اتحادیه ژورنالیستان بلاروس هنوز در ماه مارس از مقامات درخواست کرده بود درباره کرونا ویروس به مردم اطلاع دقیق پیشنهاد کنند و حقوق دسترسی به اطلاع را نقض ننمایند. این مراجعات ها همه نتیجه نداد. در رسانه های دولتی درباره کرونا ویروس با احتیاط صحبت می کنند و بیشتر درباره آن اطلاع می دهند که کشور با نقاب پورا تامین است و سطح خدمت رسانی طبیبان خوب است. با این همه اکثر ساکنان کشور از احتیاط کار می گیرند. آنها کم به بیرون می روند و در کوچه هم از یکدیگر دور می ایستند. قهوه خانه و طرب خانه ها به دلیل نبود مشتری موقتا بسته شده اند. بنا به آمارها در بلاروس بیش از 400 طبیب سرایت شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در جلسه کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان که روز 21 اپریل برگزار شد، شکایت باشگاه فوتبال ختلان باختر نسبت دو حالت در بازی دور سوم قهرمانی تاجیکستان با استقلال دوشنبه بررسی گردید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. چون که سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است، کمیته داوران فدراسیون پس از تماشای ثبت ویدئویی بازی قهرمانی تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه و ختلان باختر تصمیم گرفت که سردار این بازی نصرالله کبیرف به دروازه خطلان درست طبق قاعده های فوتبال پنالتی تعیین نموده است. دروازه‌بان خطلان کوای گوتسون در داخل جریمه‌گاه مقابل بازیگر استقلال قاعده بازی را ویران کرده است. گفته می شود در قرار کمیته داوران. کمیته داوران اوید به حالت دوم تصمیم گرفت سردار در دقیقه 80 بازی به نیم حمایتگر عمر جان شریپوف کاپیتان دسته خطلان کارت سرخ نشان داد که این نادرست است. کمیته داوران از کمیته نظارت و انتظام فدراسیون فوتبال تاجیکستان درخواست نمود کارت سرخ را که سردار بازی استقلال و خطلان نصرالله کبیرف به بازیگر خطلان عمر جان شریپوف نشان داد بیکار نماید. علاوه بر این با قرار کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان نصرالله کبیرف برای نادرست نشان دادن کارت سرخ به بازیگر خطلان از حکمی در دو دوره قهرمانی تاجیکستان محروم شد. یادآور می‌شوم بازی مرکزی دور سوم قهرمانی تاجیکستان میانی پیشصفان مسابقه استقلال دوشنبه و خطلان باختر که 19 اپریل در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. حساب را در این دیدار حمله‌گر خطلان پرویز باقی‌آخونوف در دقیقه 9 باز کرد. منوچهر جلیلوف حمله‌گر استقلال در دقیقه 32 حساب را برابر نمود. پیش از تنفس عمر جان شریپوف کاپیتان خطلان توپ دوم را به دروازه میزبانان وارد کرد. به دسته استقلال تنها در زمان اضافه 90-5 میسر شد که حساب را برابر نماید. توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی منوچهر جلیلوف به هدف رساند. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته خطلان روز 22 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی از تصمیم کمیته داوران درباره بیکار نمودن کارت سرخ به کاپیتان دسته‌اش عمر جان شریپوف اظهار خوشحالی کرد، ولی از قرار کمیته درباره درست تعیین نمودن پنالتی به دروازه تیمش اظهار نگرانی کرد. آقای حبیب‌اللهیف افزود:
کراسه که نمیدونه پنالتی هم نمیشه. دو ممکن با ما گلو میزنیم. کی میدونست در؟ 15 دقیقه 10 نفره بوزی کردیم. 80 منیت را 16 منیت لوبه کرد. 15 دقیقه یک از کم بوزی کردیم.
ضمناً در شبکه‌های اجتماعی کاربران از نحوه برخورد سردار و تعیین کردن جریمه 11 متری به دروازه خطلان ناراضی کردند. آنها از جمله گفتند که در این مورد قاعده بازی ویران نشده بود و سردار به اشتباه راه داد. با این ترتیب بازی پیشصفان استقلال و خطلان با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. هر دو دسته با 7 امتیازی موقعیتشان را در جدول مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نگه داشتند. با در نظر داشتی تناسب توپ‌ها استقلال در جای اول و خطلان در جای دوم قرار دارند.
دلی من بر تو کبابا خود میدانی بر سری من چی عذاب است تو خود میدانی این همه آب که از دیده من میریزد می نگویی که چی آب است تو خود میدانی این همه از دیده ای من میریزد می نگویی که چی آب است تو خود میدانی گفتم گفتی پس سوالش چه جواب است تو خود میدانی پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی
پرسشی مردمی افتادی و بیمار و اسیر خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما بهرام سیراجوف سابق رئیس شرکت برق تاجیک و فعلا مشاور گروه تطبیق لایحه‌ها در بخش انرژتیکی نزد رئیس جمهور تاجیکستان است که اخیراً به سن 80 سالگی برسید.
بهرام سیراجوف 3 مارت سال 1940 در شهر استرافشان تولد شده سال 1957 مکتب میانه را با مدال نقره‌گی ختم کرده است. همان سال به فاکولته انرژتیکی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان داخل شده است. سال 1960 با سبب آغاز ساختمان نیروگاه نورک 6 دانشجوی این دانشکده به مؤسسه های تعلیمی شهر مسکو انتقال داده شدند که در میان آنها بهرام سیراجوف نیز بود. بعد از ختم دانشکده مسکو، بهرام سیراجوف در بخش انرژتیکی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده، قبل از به نفقه برآمدن 13 سال رئیس شرکت برق تاجیک بود. حالا نیز از مشاوران کلانی گروه تطبیق لایحه‌های انرژتیکی تاجیکستان میباشد.
نخست از بهرام سیراجوف پرسیدم که بعد از ترک وظیفه رئیس شرکت برق تاجیک با چی کار مشغول است؟
تشکر. 25 ژانویه سال 2001 بعد از قریب 40 سال کاری اول در تاجیک لاو انرژی میگفتند. من اول مهندس گیم بعد جانشین سردار با 18 سال آخر سردار برق تاجیک بودم. بعد از به نفقه برآمدنم اندکی استراحت کردم. بعد مرا رهبریت جمهوری برای نیروگاه عظیم زمان راغون را ساختن با کار دعوت کردند. بعدتر از سال 2012 من در وظیفه کنسولتانت کلان گروه تطبیق دایه های ساختمان انشاءات انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار کرده استادم تا این روزه. ما اساسا برای نگه داشتن انرژتیکی ریسپوبلیکا جمهوری و تیزتر با کار در آوردن اگریگات های نیروگاه عظیم راغون فعالیت میکنیم. من به شما معلوم است که امروز دو اگریگات این نیروگاه با کار درآمده است. سالهای 25-26 باز 4 اگریگات آن باید که با کار درآید.
اخیراً مقامات تاجیکستان اعلام کردند که برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون با سرمایه گذاری خارجی هم نیاز دارند. شما به عنوان کنسولتانت یا مشورتچی با حکومت در این زمینه چگونه مشورت داده میتوانید که از کجا باید باز مبلغ پیدا کنند؟
یگان مملکت دنیا این گونه انشاءات را با پول خود نمیسازد. برای چی؟ برای اینکه این انشاءات بزرگ است و درآمد آن هم بزرگ است و کدام مملکتی که این گونه انشاءات میسازد البته به قرض خارجی نیاز است. قرض خارجی رو اگر شما آورده نتوانید این خیلی انشاءات ساخته نمی شود. از راهبرای ما با مملکت های دیگر روا می کنند که همین قرض رو هرچه هم باشد با فایض های پست گرند و ساختمان دوام داده شود.
از یکون کشور نام برده می توانید؟ کدام کشور
خود؟ افسر مثال گرمانی شرکتی وایت دارند و تیار است که به ما حاضر تقریبا 400 میلیون یورو برای اگریگات های از یک تا چهار هم اگرگت سازد و هم برای ساختمان این آماده است. لیکن این ما به طریق نوبت انتخاب هست که یکی از همین گویم بهترین شرکت وایت هست که ما باید که با اون در آینده شرطنامه بسته برای ساختمان آینده این نیروگاه کار بریم.
و ببینید تا جای من اطلاع دارم دو اگریگت نخستینی این نیروگاه در اوکراین ساخته شده است و آیا اگریگت های چهار اگریگت دیگر امکان دارد در دیگر کشور ساخته شود یا چگونه؟
اینجا اوکراین البته این دو اگریگت به انجام رسانیدند، لیکن اوکراین میخواهد که خود حاضر در وقت ساختن این اگریگت ها پلش رو گیرد، اما میخواستیم که به واسطه قرض دراز مدت کمش 20 سال که وقتی که شما اگریگت ها رو به کار در آوردید در مهلت 20 سال پیش از این 5 سال باید که قرض طلب نکنند، فقط فایزش گیرند، بعد از 5 سال ما میگیم کنیکول برگردان قرض تشکیل کنید، اگر اون وقت به هم کسی که تشکیلات قرض دادگی فایده میکنند هم شما فایده میکنید.
حالا برگردیم به فعالیت شما بعد از به نفقه برآمدن. طبق اطلاعی که ما داریم برخی از مقامداران تاجیک بعد از اون که به نفقه میبرند کشور را ترک کرده در یک کشور دیگر مقیم میشوند برای زندگی، آیا شما هم چنین امکانیت داشتید؟
هنوز سال 1993-95 وقتی که دولت سوییتی برهم خورد در تاجیکستان جنگ شهروندی سر شد، به من سه مرتبه مراجعه کردند که به مسکو با کار گذرم، لیکن من تاجیکستانی هستم، من تاجیک هستم، بیهوده نمیگوید که خوری وطنم از تخت سلیمان بهتر.
شما حالا در باره جنگ شهروندی یک اشاره کردید و ما میدونیم که اون سالها جانب های مختلف این جنگ تلاش میکردن نسبت مقامات یکان عمل انجام دیان یا فشار آورن، آیا چنین فشارها به شما هم بود در اون سالها؟
باید میبیارم روزی به تمامی نصف روزی به خانه رفتنم، هم تو از اداره کاری برآمدم که من یک دسته یه راهدارها ماشین من بازداشتند، راننده رو گرفتند از ماشین، چهار نفرشون با ماشین نشسته شتیک ها رو با میان من موندند و ماشین به پیش رفت، دو ماشین کتی راننده و ماشین خودشان بگرفتند و خودشان ماشین من میشته حقارت هر گونه دشنام داده، گویا که من دشمنی آنها باشم، چندین آدم ها رو من گویا کشتم. بعد من باشم به سخنهای آنها اهمیت دادم و انرژی که چیست وایوا به گفتن گرفتم، بیدم به طرف نارک برده سادند، بعد گفتند که تو همین اتردی حربی دوست دیکم دیویزی در آوردگی تو باید که براری از نارک. من گفتم که آیا زور شما میرسد که نارک حمایه کنید؟ اوگان ها برام بدند و تماما رفتارشان نسبت به من دیگر شد، تا هم وقت دشنام کوچگی گوشم به میشنوید و یا برام بده بنام گفتن که معلم، معلم گفتن شما البته با مردم نارک واخوردنی آمدید، چون که من از نارک دپوتات بودم.
و چون شما از تاریخ وکیلیتون در مجلس پارلمان یادآوری کردید، فکر میکنید در زمان جنگ داخلی آسان بود مگر وکیل پارلمان بودن؟ چون تهدیدها زیاد بودن از هر دو طرف.
بی حد زیاد بود، چون که در یکی از مجلس ها ما در وقت تنفس روی حوالی برآمدیم که یکی از نمایندگان مردمی مرادالله شیرعلی چیزی که شما گفتید تیر خوردند و همجا هلاک گشتند. این 27 آگوست سال 92 سال بود. در همون اداره بالا تکلیف کردن که بینم همه شخص های یکم تاجک ها گزارانی میانید تاجک دنیا دعوت کنی میانید. من حیران شدم خیلی من انرژیتیک کجا کدام محله یکی کدام بنایی که گن من البته حرکت میکنم که نیروی برق خاموش نشود. لازمه من اینجا آمدنم به هم مجلس. گفتن که جواب اکنون خدا ما فکر میکنم بعد نتیجه میگویم شما. برآمده شدیم که در محکم گفتن که اتردی شادمان یوسف هیچ کسی نمیموند برآمدن. خیلی بنابرای من چندین سال باز میرفتم همون میلیسینر گوشم با آمده گفت که معلم گفت شما با واسه آشانه روید ممکن حالی اونجا نامده باشن. اونجا برای رفتم که اونجا هم محکم هم تو دیدم که دیوار اتر سمم رفته دیوال به چسبیدم با یک عذاب دیوال رو برآمدم بعد دویم دیوال رو برآمدم همون بینم قفای دیوال به بومی ترالیبوس هم تو فرامدم که قفای تئاتر مایاکوفسکی بسیار آدم اونجا به گراوگان گرفته که
یعنی فعالیت در پارلمان با عنوان وکیل اون زمان یک تهدیدهای خطرهای زیاد داشت. حالا فعالیت وکیلان پارلمان مجلس نماینده‌ها رو شما البته میدونید که اونا آزادن تهدید نیست ولی فعالیتشون برای تاجیکستان برای رشد اقتصادی موثر یعنی سودمند حساب میکنید یا کمبودی دارد؟
اکنون باش میپرسم من با کار پارلمان و با فعالیت آنها اقدر شناس نیستم. همون به من میگویم که البته هر یک شخص وقتی که اون کار با وابسته است باید که از توی دل با انصاف کار کند با انصاف از توی دل کار کند.
و پس برگردیم به زمانی فعالیت شما در وظیفه رئیس شرکت برق تاجیک و سالهای 90 اول 90 موضوع ساختمان نیروگاه روغن آن زمان هم مطرح بود و تا جایی میدونیم حتی چه قراردادهای با کشورهای خارجی امضا میشد ولی ساخته در نهایت ساخته نشد. چی سبب بودن؟ سبب بود این مخالفت برخی از چهره‌های فرهنگی و سیاسی مثل برخی ادیبان و ژورنالیست ها یا مشکل مالی یعنی پولی بود اون زمان؟
من شما با این مسئله به همین خیل جواب دادنی هستم که آخرای سالهای 80 از سبب آن که میخال سرگیش گرباچوف بسیار برآمدهایی کرد که مردم بی‌ضابطه کرد. اکنون اهمیت نیروگاه روغن هر کس درج کرده نمیتواند. همین رو گفتن در کار که بسیار ایجادکاران عالمان که درجه سطح خودشان نمیفهمند نمیدانند و ایها که مشهور شده نمیتوانند یکون راه گفتند که آدم ها و ایها شناسند. برای این چیکار کردند در کار بود؟ همین خیلی کردند در کار بود که چشم خط به خاک پاشیده گفتند در کار که من این روغن در کار نیه. اگر گوید که این مکتب در کار نیه گوید اگر هیچ کس شما به اهمیت نمیدید. اگر روغن در کار نیه گوید اگر همه اهمیت میدید شما به یا شما یه دیوانه میخواند یا شما شخصی قهرمان میخواد. رحمت من همین خیلی آدم ها وقتی که همین گشت شما میگیرید و میجشانید اول چی پیدا میشد روی آب با چرک و چرک میگیرید و میپرتوید. همین پریسترویی که گرباچوف کرد همون چرک روی آب براورد همین کارش کتی.
اخیران بانک جهانی با شرکت برق تاجیک 135 میلیون دلار کمک داد، کمکی به بازگشت یعنی گراند برای مستحکم کردن وضع مالی این شرکت. مگر شرکتی که نیروی برق ارزان میگیرد دریافت میکند میتواند همینقدر قرضدار باشد؟
نرخی که با استعمال کنندگان نیروی برق میفروشد و نرخی که از سنگتوده یک میگیرد مثال فرقش کلون است.
مثلا چند پولی میگیره؟
او 3000 سن میگیره دو به حساب بینا 2.5 سن میفروشه، 2 سن 2.5 سن میفروشه.
خیلی تشکر استاد برای صحبت، براتون سلامتی باز و کامیابی ها میخواییم.
تشکر به شما.
با تشکر از بهرام سیراجوف برنامه امشب را به پایان میبریم و یکایک شما را تا برنامه دیگر